ساعت 18 به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. میرحسین موسوی در بیانیه اعلام کرد ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست. علیه مصطفی کواکبیان به دلیل طرح ادعای رابطه جنسی 120 مقام بلندپایه با کاترین شکتم پرونده قضایی تشکیل شد. و کمیته صلح نوبل از تهدید به حذف فیزیکی نرگس محمدی اظهار نگرانی کرد. با سلام و وقت بخیر. میرحسین موسوی که بیش از 14 سال است در حبس خانگی به سر میبرد در بیانیه اعلام کرد که ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست. این بیانیه با تمجید از واکنش مردم به حملات اخیر اسرائیل و آمریکا هشدار می‌دهد اگر کسانی با رویاپردازی واکنش جامعه را تأییدی بر شیوه حکمرانی ناکارآمدشان بپندارند یا جلوه دهند، امری هولناک را رقم زدند. آقای موسوی در این بیانیه تصریح کرده وضعیت تلخی که برای کشور پیش آمده نتیجه یک رشته خطاهای بزرگ بوده است و پیشنهاد می‌دهد که در کوتاه مدت اقداماتی سریع و نمادین چون آزادی زندانیان سیاسی و تغییر واضح در رویکردهای رسانه ملی از کمترین توقعات است. در ادامه بیانیه میرحسین موسوی می‌خوانیم مردم می‌خواهند شاهد تجدید نظر در خطاها باشند. این بیانیه پیشنهاد می‌دهد که برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار خواهد کرد. میرحسین موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد از بهمن سال 89 به دلیل مخالفت با سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی در حبس خانگی به سر می‌برند. دادستانی تهران علیه مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری و نماینده پیشین مجلس اعلام جرم کرد و از تشکیل پرونده قضایی علیه او خبر داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آقای کواکبیان پنجشنبه 19 تیر در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به ماجرای نفوذ کاترین شکتم، تحلیلگر بریتانیایی فرانسوی، مدعی شد این شخص با 120 نفر از افراد به گفته او بسیار مهم جمهوری اسلامی رابطه جنسی داشته است.
بحث کاترینش کلمی که آیه قرآن هم میخونده توی مباحث، من واقعا شرمم میاد. با 120 نفر از افراد بسیار مهم این مملکت همخوابی داشته.
مرکز رسانه قوه قضاییه سخنان آقای کواکبیان را ادعای مجهول نامیده و او را به تشویش اذهان عمومی متهم کرده است. کاترین پرس شکتم، تحلیلگر سیاسی فرانسوی بریتانیایی، طی یک دهه حضور در ایران توانسته بود به محافل سیاسی و نظامی حساس نزدیک شود و حتی در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی مطالبی منتشر کند. او همچنین با ابراهیم رئیسی هم مصاحبه‌ای انجام داده بود. خانم شکتم همچنین در شبکه اجتماعی کلاب هاوس داشتن رابطه جنسی با برخی مقامات و شخصیت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی را تایید کرده و گفته که ماجرا و جزئیات این روابط را با انتشار کتابی شرح خواهد داد. اما کمیته نوبل صلح با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه از تهدید به حذف فیزیکی نرگس محمدی اظهار نگرانی عمیق کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
کمیته اعطای جایزه نوبل صلح در نروژ در بیانیه هشدار داد که از گزارش‌های مربوط به وجود تهدید جدی علیه جان نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل سال 2023، عمیقاً نگران شده است. این بیانیه خبر داد که نرگس محمدی که به دلیل مبارزه علیه سرکوب زنان در ایران، تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی برای همگان برنده نوبل صلح شد، در تماس تلفنی فوری با یورگن وانت فریدنس، رئیس کمیته نوبل نروژ، اطلاع داده که هشدارهایی در مورد جان خود دریافت کرده است. به گفته خانم محمدی، این هشدارها از طریق وکلای او و همچنین کانالهای غیر مستقیم به آگاهیش رسیده است. به گفته نرگس محمدی، او از سوی ماموران حکومت ایران مستقیم و غیر مستقیم به حذف فیزیکی تهدید شده است. کمیته نوبل نوشت این تهدیدها نشان می‌دهد که امنیت خانم محمدی در خطر است و عوامل حکومت جمهوری اسلامی از وی خواسته‌اند تعهد بدهد تا به تمامی فعالیت‌های خود در ایران و همچنین هر گونه حمایت بین‌المللی یا حضور در رسانه‌ها در حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی پایان دهد. رئیس کمیته نوبل با ابراز نگرانی عمیق از تهدیدها علیه نرگس محمدی و اصولاً علیه همه شهروندان ایرانی منطقه متعدد از مقامات جمهوری اسلامی خواست جان و آزادی بیان آنها را تضمین کند. خانم محمدی 53 ساله که از دهه 1370 بارها زندانی شده، در چند پرونده اتهامی عمدتاً در ارتباط با فعالیت‌هایش علیه سرکوبگری جمهوری اسلامی ایران به ده‌ها سال زندان محکوم شده و تاکنون حدود یک دهه را در حبس گذرانده است. در دوره اخیر خانم محمدی در مرخصی از زندان اوین بوده، ولی از تهران به صدور بیانیه و مصاحبه با رسانه‌های جهانی و گفتگوی آنلاین با نهادهای بین‌المللی حقوق بشری ادامه داده است. او در فروردین ماه گذشته با ارسال نامه‌ای سرگشاده به مقام‌های سازمان ملل متحد خواستار توجه ویژه مستندسازی دقیق موارد ترور و ناپدیدسازی مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران شد. نرگس محمدی هفته گذشته نیز گزارش مشروحی درباره عواقب حمله اسرائیل به زندان اوین منتشر کرد.
ملینا خورشیدیان گزارش می‌داد.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما ادامه خبرها، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اظهار امیدواری کرده که آتش بس در نوار غزه در چند روز آینده برقرار شود و گروگان‌های بیشتری آزاد شوند. آقای نتانیاهو در مصاحبه با شبکه خبری نیوز مکس آمریکا گفت هنوز 50 گروگان که تنها 20 نفرشان زنده اند در اسارت حماس هستند. به گفته او بر اساس توافق در مرحله اول نیمی از گروگان‌های زنده و اجساد نیمی از گروگان‌های کشته شده به اسرائیل تحویل داده خواهد شد. گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، در حملات دو سال پیش 251 اسرائیلی و شهروندان کشورهای مختلف را به گروگان گرفت. اداره حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که در 6 هفته گذشته دست کم 798 نفر در نقاط توزیع کمک‌های بشردوستانه در غزه کشته شدند. به گزارش رویترز، این مناطق عمدتاً توسط بنیاد انسان دوستانه غزه یا GHF که مورد حمایت آمریکا و اسرائیل است اداره می‌شوند. رابینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در یک نشست خبری در ژنو گفت در یک هفته گذشته 798 کشته ثبت شده که از این میان 615 نفر در نزدیکی سایت‌های بنیاد GHF و 183 نفر هم احتمالاً در مسیر حرکت کاروان‌های کمک‌رسانی کشته شدند. GHF که از اواخر ماه مه و پس از پایان محاصره 11 هفته‌ای کمک‌رسانی توسط اسرائیل شروع به توزیع بسته‌های غذایی در غزه کرده، به رویترز گفته که آمار سازمان ملل نادرست و گمراه کننده است. در حالی که 21 ماه از عملیات نظامی اسرائیل در غزه می‌گذرد، بحران شدید غذا و سایر اقلام ضروری در این منطقه ادامه دارد. رئیس جمهوری لبنان با ابراز امیدواری در مورد برقراری روابط صلح‌آمیز با اسرائیل اعلام کرد که احتمال عادی‌سازی روابط با آن کشور در حال حاضر موضوعی کم اهمیت است. بیانیه میشل اون اولین واکنش رسمی به اظهارات هفته گذشته وزیر امور خارجه اسرائیل بود که در آن به تمایل تل آویو برای عادی‌سازی روابط با لبنان و سوریه اشاره کرده بود. لبنان و سوریه از سال 1948 به طور رسمی با اسرائیل در حالت جنگ به سر می‌برند. رئیس جمهوری لبنان خواستار عقب نشینی اسرائیل از 5 نقطه در نزدیکی مرز شد که همچنان در اشغال ارتش این کشور است. در خبر دیگر، حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پیکاکا پس از 40 سال درگیری مسلحانه با حکومت این کشور روز جمعه در مراسمی در اقلیم کردستان عراق روند خلع سلاح خود را آغاز کرد. این اقدام در چارچوب ابتکار عمل ترکیه خالی از تروریسم صورت می‌گیرد که حدود 2 ماه پیش پس از اعلام کنگره حزب کارگران کردستان ترکیه برای انحلال و زمین گذاشتن سلاح کلید خورد. روز جمعه مارکو روبیو و وانگ یی وزرای خارجه آمریکا و چین در حاشیه اجلاس سالانه آسئان در کوالالامپور مالزی دیدار و گفتگو کردند. هر دو وزیر خارجه این گفتگوها را مثبت و سازنده توصیف کردند. مارکو روبیو گفته است که این دیدار برای مذاکره نبود، بلکه با هدف تعیین مبانی سازنده برای ادامه گفتگوها انجام شد. در حاشیه نشست مارکو روبیو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم دیدار و گفتگو کرد و ناخشنودی دونالد ترامپ از عدم تمایل روسیه به برقراری آتش بس در جنگ اوکراین را به اطلاع او رساند. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید در این بخش خبری از رادیو فردا.